بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیگما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. خلاصه بحث دیشب ما به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی عالم تکوین را آفریدند تا ما به معارف دست پیدا کنیم و راه کسب معارف هم ورود به وادی معرفت و اگر بناست به وادی معرفت وارد بشیم باید شرایطش را برای خودمون حاصل کنیم و شرط ورود به وادی معرفت هم تهذیب نفسه و رضا با تعبیر لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما به ما فهموندن که خدا به هر کاری قادره، خدا به هر امری آگاهه، پس کارت را مواظب باش، از مسیر عبودیت پا فراتر نگذار که اگر ما این دو مهم برای ما جا بیفته به کانال تهذیب نفس وارد میشیم. با تهذیب نفس شرط ورود به وادی معرفت برامون حاصل میشه، با ورود به وادی معرفت اهل معرفت میشیم. بعدم درباره ارسال رسول و انزال کتب که عالم تشریعه در این وادی وارد شدیم و خلاصه کلام به اینجا رسید عقل ما چون محدوده و خداوند عالم وجود اقدس بی نهایت و محدود درک بی نهایت نداره، انبیا آمدن تا ما را به معارف حق آشنا کند. آشنا شدن به معارف حق کانال میخواد و ابزار میخواد و ابزار هم عبودیت خداست تا انسان به برکت عبودیت بتونه کسب معارف کنه. تعبیر سوره زاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان به برکت عبادت جانی نورانی پیدا میکنه، به نور عبادت حجاب از این باطن کنار میره. وقتی حجاب از این باطن رفت کنار، انسانی را که تا به حال محجوب و پس پرده حجاب بود، از اوضاع بی خبر بود، به برکت عبادت و نور عبادت پرده باطن را کنار داد، حالا با یه چیزی مواجه میشه که تا به حال مواجه نبود. یه چیزها میبینه کتاب حال نمیدید، اگر این حجاب باطن کنار رفت و آنچه پس حجاب بود براش مشهود، براش معلوم شد، او را تازه به وادی عرفان راهش دارند. و اگر بناس ماها بیفتیم در کانال عرفان، راهش فرد عبودیت خداست تا به برکت عبودیت حجاب این دل کنار بره. اگر این حجاب رفت کنار و انسان به اون معارف دست پیدا کرد، حالا عبادتش یک عبادت دیگه است. کلامش با خدا، تکلمش با خدا یه تکلم دیگه است. تکلم انسان محجوبه. تا انسانی که رفت تو وادی لا حجاب خیلی با هم دیگه فرق داره. بعدم دیشب عرض کرده بودم یه نگاه بندازیم، اگر انسان اهل معارف شد، در وادی معرفت چی به او خواهند داد، چی گیرش میاد. در بحث امشب میخوام ثمرات غایت معرفت را یه نگاه به او بندازیم. اگر انسان در وادی معرفت وارد شد، هرچه معرفت بالاتر بره چی به او خواهند داد، یه نگاه به این بحث بندازیم. وقتی ثمرات غایت معرفت برای ما مقداری جا افتاد، در بحث خود نفس وارد بشیم. اون استعدادهای عجیب نفس رو یه نگاه به او بندازیم تا ببینیم حق تعالی در این وجود ما چه استعداد عجیب به ودیعه گذاشت، برای ما تا کجا را میدون نشون داد، ما در این مدت عمر تا کجا بالا اومدیم. در روایتی از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه آمده، فرمودند غایت المعرفه الخشیه، غایت معرفت خشیت. در اینجا یه توضیح عرض کنم. در بحث خوف و تقسیم کردن به خوف و رهبه و خوف و خشیه. خوف و رهبه به خوفی میگن انسان یک عمل گناه، یک عمل منفی، اونی که خدا از او انتظار نداشت از او صادر شد، چون به عمل منفی خود آگاهه و میدونه این عمل مرزی خدا نیست، از این که بر این عمل با او برخورد کنن خائفه. حالا چه برخورد در دنیا باشه یا برخورد در دم مرگ با سختی سکرات و قبض روح تجلی کنه، یا برخورد در عالم برزخ، یا برخورد در قیامت، از این که عمل منفی از او صادر شد بر این عمل با او برخورد کنن خوف داره. این خوف رو به تعبیر خوف و رهبه میارن که منشأ خوف اعمال بد انسان و گناهان خود انسانه. اما یه دونه خوف دیگه هست که منشأ این خوف اعمال بد انسان نیست، بلکه عظمت خداوند عالم در دیده ها اونقدر آمده که این عظمت دل را لرزونده، بر اونها خوف ایجاد کرده. این خوف از گناه نیست، خوف از عظمت خداست. این خوف و خوف الخشیه میگن. در نهج البلاغه آمده ملائکه که در روایات داریم خلق الله الملائکه من نور، خدا ملائکه را از نور آفرید، و به صراحت خود قرآن شریف ملائکه شأنشون اینه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه خدا را معصیت نمی کنن و آنچه خدا فرمان بده اطاعت محض دارن. اما در اصناف ملائکه روایت هست بعضی از ملائکه مأمور بارانن، بعضی ملائکه مأمور مرگن، بعضی ملائکه مأمور رزقن، بعضی ملائکه مأمور حفظن، بعضی ملائکه مأمور کتابت اعمال ما هستن. اصناف رو بیان میکنن، بعضی از ملائکه راکعن، بعضی ساجدن، بعضی قائمن. درباره بعضی از ملائکه داره اونها در حالت خشیت و خوف از خدای عالم هستن. این خوفی را که بر ملائکه آمده، این چه خوفیه؟ ملک خلق الله الملائکه من نور، اونها که از نور خلق شدن، آنها که معصیت ندارن تا از قبل معصیت بخوان بترسن. اینها خوفشون خوف الخشیه، عظمت خدا بر جان ملائکه اونها را ترسان و لرزان کرده. آواز دعبیل می فرماین غایت المعرفه الخشیه، اگر معرفت انسان بیاد بالا، انسان اهل معرفت بشه، با خدا اگر آشنا شد، عظمت خدا اگر در دیده هاش اومد، اثر این عظمت اینه که دل رو می لرزونه. شما یه نگاه کنید به تعابیر دعای کمیل. آقا امیر المؤمنین در دعای کمیل با خدا چی صحبت میکنه؟ اون ناله های امیر المؤمنین، اون کلمات امیر المؤمنین، یا همون خشیتی هست که در روایات بیان کردن؟ رضا فرمودن غایت المعرفه الخشیه، خداوند در این دیده ها با عظمت میاد، انسان در این عظمت خود را نمیبینه، وقتی خود را ندید عمل خود را هم نمیبینه، وقتی عمل خود را ندید ناله آه من قلت زاد بلند میشه و اونطور علی گریان و نالانه. در همین جای یه حاشیه کوتاه برم، این که چرا بعضی ها خدا را معصیت میکنن، این در علم اخلاق مسلمه. معصیت کردن علتهای فراوان داره، یه علت اینه که نشناخت داره با کی مخالفت میکنه، حالیش نشد در قبال چه کسی داره حق حرمت میکنه. چون خداوند را نشناخت، معرفت براش جا نیفتاد، مخالفتش با کی بر او هنوز حزم نشد، اون که نمی فهمه خب بهتم کار غلط هم انجام میده. هرچه فهم انسان بیاد بالاتر، انسان خود را جمع جورتر میکنه. این یه روایت. ولذا غایت المعرفه الخشیه. یه روایتی هست از پیغمبر اکرم، حضرتش فرمودن من کان بالله اعرف، هر کسی را که عرفانش به خدا بالاتر، شناختش به خدا عظیمتر شد، کان من الله اخوف، خوفش از خدا بالاتر میره. من در اینجا یه توضیح عرض کنم که چرا اگر انسان شد اعرف اخوف خواهد شد، چرا اگر انسان عرفانش به خدا بالاتر شد از خدا خوفش هم بالاتره. در بحث شاهدان اعمال که خدا بر ما چه مأمورانی نهاد، من این بحث رو جای دیگه انجام دادم، به حمدالله کتاب شاهدان اعمال هم به فضل خدا در اومده، نشانا مطالعش کنید که کیا بر ما ناظرند. من به طور اجمال فهرستوار بگم، اول ذات عدس الله تبارک و تعالی بر اعمال ما ناظره، بعد وجود اطهر پیغمبر اکرم بر اعمال ما ناظره، بعد ائمه اطهار علیهم السلام بر اعمال ما ناظره، قرآن شریف بر اعمال ما ناظره، ملائکه کاتبان اعمال بر اعمال ما ناظرن، در و دیوار اون مکانی که در او هستیم اون مکان بر اعمال ما ناظره، غرین ما بر اعمال ما ناظرند، اعضا و جوارح ما بر اعمال ما ناظرند. اگر انسان با دست یگانا انجام داد، دست شاهد بر اعمال او قیامت شهادت میده. اگه با چشمش به یک گناه نگاه کرد، چشم شاهد بر اعمال او فردا شهادت میده. با هر عضوی را که گناه انجام گرفت، همون عضو شاهد است بر کارش قیامت شهادت میده. و اگر اینا برای انسان جا بیفته، خدا این همه مأمور کنار او قرار داد و همه به پای او هستن، کارش مواظبن. در بحث ملائکه روایت آمده، انسان اگر ایستاده یا در حال نشستن باشه، ملائکه چپ و راست او وامیستن، نگاه به او، دست به قلم، کمترین حرکت او را یادداشت میکنند. در حال حرکت باشه، جلو و اقصر او وامیستن، اعمال و کتابت میکنند. اگر در حال خوابیدن باشه، پایین پا بالای سر او وامیستن، اعمال کتابت میکنن. و اونقدر این ملائکه دقیقن که هم عمل را میبینن، هم رنگ عمل را میبینن. الان دارم با شما صحبت میکنم، این صحبت کردن من نفس عمل منه. آیا این صحبت کردنم برای خداست یا برای غیر خدا؟ اون رنگ عمل منه. این ملائکه اونقدر دقیقن که به جان ما هم آگاهن، رنگ عمل را هم میبینن. اگر عمل لله بود، ملک دست راست بنویسه. اگر عمل لغیر الله بود، ملک دست چپ بنویسه. خب این همه مأمور برای ما قرار دادن که ما به پا باشیم، حرمت خدا را هتک نکنیم. آنچه خداوند بر ما فرمان داد، اطاعت فرمان کنیم. اگر دینی بین الله همین برامون جا بیفته که با کی طرفیم، برای ما چه مأمورانی قرار دادن، باز انسان دست از پا خطا میکنه، ول آدم عوضی میره، کلام باطل به زبان جاری میکنه، دست به حرام دراز میکنه، پا طرف حرام حرکت میکنه، به نامحرم نعوذ بالله نگاه میکنه یا به پای کارشه. شما در دعای کمیل نگاه کنید که حضرت چه تعبیر آوردن که درباره ملائکه، خدایا ملائکه را قرار دادی شاهد بر اعمال من، و انتر رقیب علیهم و شاهد لما خفی عنهم. خدایا این ملائکه مأمور من هستن، اگر امری بر این ملائکه هم مخفی مونده، بر تو مخفی نیست، تو در رأس این ملائکه به کار ما نظارت داری. در بعضی روایات آمده انسان یه عملی از او صادر میشه، این دو ملک با هم صحبت میکنن، این عمل منفی بود یا مثبت بود؟ اگر مثبت من بنویسم، منفی تو بنویس. گوی عمل اونقدر ظریفه، دو تا ملک هم توش میمونن که کی باید بنویسه. بگن خدایا از این بنده تو عملی صادر شد، نمیدونیم این خلاصه این طرف یا اون طرف، ختام میاد. عمل را به همون صورت که بود یادداشت کنید تا قیامت بررسی بشه. وقتی کار تا اینجا ریز و باریک میشه. درباره امام احمد رحمت الله علیه، سید احمد فرزند امام، اینطور نقل میکنن که بعد از فوت امام، 6 ماه بعد، امام رو در عالم خواب دیدن. گفتن امام اون ور عالم چه خبر؟ میگن امام دست و سینه آوردن بالا، فرمودن همینم پرسیدن دست و چرا بالا آوردی؟ منظور چی بود؟ حالا با این درد چه کردن؟ احسان دست رو میاره بالا، تو کله مظلوم میزنه یا تو سر ظالم میزنه؟ این سال بعدیه. حرکت های ریز هم در اونجا زفته، در اونجا آمده. وقتی سرکار انسان با یه همچین اوضاعیه، اوضاع تا اینقدر ریز دقیق باریک میشه، بینی بین الله ما عارفیم یا خوابیم؟ کدوم یکیه؟ این حال الان ما حال اهل معرفته یا حال اهل غفلته؟ کدوم یکیه؟ حالا در کنار اینها یه نگاه کوتاه انسان به این ور بندازه، خب اگر اعمال مثبت بود، بهشت، برکات بهشت، درجات بهشت که خود یه بحث مفصل میخوان، اصلا اوضاع بهشت چیست و خداوند برای متقین چی در نظر گرفت؟ جان کلام اینه، آنچه تو ذهن ما هست، خب بهشت درخت داره، بهش رست داره، بهش نهر داره، بهش خوراک و گل و بوستان داره. خب اگر بگن بهش درخت داره، چی تو ذهن ما میاد؟ ما از این درخت های دنیا تو ذهن ما حالی خود این درخت رو زیباترش کنیم، بگید درخت بهشته. یا نهری از این عالم تو ذهن ما بیاد، بگید نهر بهشتم مثلا این فرمیه، در حالی که دنیا طبق روایات مزبله آشغالدونه، قیامت مهمان سرای خداست، بهشت مهمان سرای خداست و میزبان این مهمان سرا خدای عالمه. از مهمانش به نام مؤمن میخواد پذیرایی کنه و اصلا اوصاف بهشت و انسان نمیتونه با این دنیای آشغالدون قیاس کنه. تو ذهن ما از درخت و از نهر و از بوستان همین دنیای مزبله هست، او یه عالم دیگه، یه اوصاف دیگه است. همانطور که بهشت خدا اون سفره میزبانی خدا عجیبه، جهنم و سخطش هم عجیبه. در روایت آمده، حالا شاید من بعدا دو بحثش وارد بشم، عذاب جهنم رو در دعای کمیل فی الجمله فرمودن، هادا مالا تقوم به السماوات و الارض، این آسمان ها و زمین با تمام عظمت طاقت عذاب ندارن. امام محمد در کتاب اربعین همون فصل اول فرمودن اصلا آتش در دنیا رو به تعبیر آتش سرد میارن، آتش در قیامت رو به تعبیر آتش گرم میارن، و آتش سرد رو حضرت معنا کردن که آتش سرد مراد اینه آتش در دنیا اونقدر گرما نداره که روح را بسوزونه، این بدن را میسوزونه، بدن که سوخت پاشید روح از این بدن با فارغت میکنه، اما آتش در قیامت آتش گرم روح را ذوب میکنه. حالا اون آتش با اون عظمت که آتش غضب خداست، آتش سخط خداست، آتش انتقام خداست، روایت داره انسان توی جهنم بر او آتشی عارض میشه، سوز آتش آنچنان شراره به جان او میزنه که سوز آتش کمتر از سوز خود آتش نیست. حالا انسان اینا رو کنار هم بچینه که خداوند عالم بر ما ناظر، این همه ناظرها هم در طول خداوند عالم بر ما ناظر، ریز اعمال ما عند الله مشهود و معلوم، رنگ اعمال ما هم مشهود و معلوم، اونم بحث عذاب الهی که خدا با کسی هم تعارف نداره. آنچه سر ما اومد جلوه ملکوتی اعمال خود ماست، این ما اینطور کردیم که سر ما خراب شد. و رضا بین علمای علم اخلاق مسلمه. به عنوان مثال یه شاهد مثال عرض کنم، اگر در درون قبر یا در قیامت ماری به جان انسان مسلط میشه، این مار نیش به آدم میزنه، نیش این مار جان عالم رو به آتش میکشونه، بی خدای این مار چی بود که با میشک جانم را سوزند، خطاب میاد این مار همون جلوه ملکوتی زبون خودته. یادت نیست دنیا وقتی دهن وا میکردی دوتا کلام میگفتی جان افراد و آتیش میزدی، شراره به جان افراد داشتی؟ این مار همون جلوه ملکوتی زبون خودته. آنچه کردی داره سرت خراب میشه. سال تجسم اعمال را هم بدونه، اونور عذاب خدا را هم بدونه، اینا کنار هم بچینه. وقتی این بر انسان جا افتاد، جان انسان را خوف فرا میگیره. و رضا فرمودن من کانه هر کسی را که به الله اعرف، به خدا عرفانش بالاتر، شناختش به خدا بالاتر بشه، کان من الله اخلاق خوفشم بالاتره. البته باز با این قید مؤمن به کسی میگن که به مقدار خوف رجا هم داره، اون مقدار که میترسه به همون مقدار هم به فضل خدا امید داره. یه طرفه نیست که فقط بترسه منهای رجا، یا فقط امیدوار باشه منهای خوف. بال خوف با بال رجا مساویست، که در روایت سری فرمودن اگر این دوتا را توی ترازو بسنجن، نه خوف از رجا بالاتره نه رجا از خوف بالاتره. خب اگر انسان شد اعرف میشه اخرف، خوفش از خدای عالم بالاتر میره. اینم غایت معرفته. در یه روایت دیگر از آقا امیر المؤمنین اونجا فرمودن که غایت العلم الخوف من الله سبحانه، غایت علم کم اینجا معرفت براده، غایت علم الخوف من الله سبحانه. اینجا چرا سبحانه را قید آوردند؟ خداوند منزه است. اگر انسان خوفی از خدا پیدا کرد، یه بار به ذهن کسی نیاد نعوذ بالله خود در حق ظلمی انجام بدن، آنچه نکرده بارش کنن، یا اگر کرده سر و زوزنی بیشتر بخواد بارش کنن. نه، او منزه است از هر ظلم و جوری، منزه است، به کسی ظلم نمی کنه. آنچه سرت اومد کار خودت بود، آنچه بارت شد عمل کرده خودت بود. خداوند خیلی حرام عفو میکنه. در توی قرآن داریم ما که ما اصام بکن من مصیبه، آنچه مصیبه سرتون میاد از اعمال بد خودتونه، و یعفو عن کثیر، خدا خیلی ها را عفو فرموده. باقی سبحانه فهموندن به ما این خوف از خدا نیست، از عمل کرده بد خودته. ابو درداست میگه من داشتم تو نخلستان عبور میکردم، یه آقا امیر المؤمنین داره با خدای عالم مناجات میکنه. ایستادم نگاه به مناجات علی کردم که این مرد خدا با خدا چی داره حرف میزنه. یه مدتی به حال علی نگاه کردم، دیدم یهو صدای امام رد شد، امام بر زمین افتادن. گفتم که حتما طول بیداری شب یا نوم و خواب بر امام بر آقا غلبه کرده. آقا دراز کشیدن یه خورده بخوابن، خیلی بیدار بودن و خواب بر آقا غلبه پیدا کرده. رفتم کنار علی، بردیم دراز کشیده است. فحرکته فلم یتحرک، او را تکانش دادم، دب تکون نمیخوره. بعد حضرت ای پاش جمع جور کردم که به اصطلاح راحت تر دراز بکشن، دیگه اصلا آقا در خوش نیستن. گفتم که او غزه او به صلات الفجر، او رو برای نماز صبح بیدارشون کنم، هرچی آقا رو تکل میدم نه، از آقا خوش نیست. گفت که غلط و والله ما تا علی ابن ابی طالب، به خدا قسم علی از دار دنیا رفت. این تعبیر والله یعنی حال آقا یه حالی بود که ابو دردا یقین کرد کار امام تمام شد، و از آن تعبیر والله بود. حالت عادی نبود، چون خیلی افتادن خوابیده است، حساب با خواب اونها خیال موتش به سر آدم نمیاد. این که گفته والله یعنی حال یه حال عادی نبود. گفتم والله ما تعالی ابن ابی طالب. رفتم در خانه زهرا، گفت زهرا جو سرتون سلامت، علی از دار دنیا رفته. فرمودن علی رو کجا دیدی؟ گفتم در حال مناجات بود، یه کلام آقا قطع شد، آقا بر زمین افتادن، تکونشم دادن، آقا حرکت نکردن، علی مرد. فرمودن که حاوی الخشیت التی، این اون غشوه هایی است از خشیت بر جان علی وارد میشه. این خشیه، این غشوه، این حال بی حالی مال خشیت علی ابن ابی طالبه. خب چرا علی اینطور در مناجات بر زمین میفته؟ چرا حضرت با خدا اینطور مناجات میکنه؟ یه خبرهایی هست که او با خبره، ما بی خبریم. یه جریاناتی هست که او با اطلاع، ما بی اطلاع هستیم. وزا او چون با خبره نالانه، چون ما بی خبره محضیم ککمون نمیگزه. گیر کار سر اینه. و رضا فرمودن که غایت العلم الخوف من الله سبحانه. یه روایت دیگه هم هست، این روایت رو دقت کنید، من روایت رو الان براتون میخونم، یه توضیح اجمالی الان براتون میدم، اما انشاءالله چند شب آینده در بحث اسما که داوارد شدیم، در بحث مظهریت اسما که رفتیم، اونجایی که براتون بازترش میکنم که گاه انسان مظهر اسما الله میشه، اون تأثیر که در یک اسم اللهه، اگر انسان شد مظهر، همون تأثیر اسم در جان این فرد پیدا میشه. روایت اینه، لا عرفتم الله حق معرفته، اگر خدا را آنطور که باید بشناسید. ظاهر کلام کلمه لو در اینجا لوی امتناعی است، نه شما که اون مقدار همت که ندارید خدا را آنطور که باید بشناسید. معمول دنیا ماهار گرفته، خیلی کار کنیم بنا نکنیم، تو وادی عرفان کمتریم. لو عرفت الله حق معرفته، اگر خدا را آنطور که باید بشناسید، لمشیتم علی البحار ولزالت به دعائکم الجبال، همان روی دریاها راه برید، به خواستنهاتون کوها از جا کنده میشه. صریح روایته. من در یه توضیح کوتاه عرض کنم، من همین چند روز اخیر که مکه مشرف بودم، یه جلسه بود، بعضی افراد مهندسین دکترها اونجا بودن، جلسه خصوصی بود، یه بحثی اومد جلو در باره شق القمر، که آقا این شق القمر چجوریه. اونجا صحبت زیاد شد، من اونجا عرض کردم که یه بار بحث امکان ثبوتیه، یه بار بحث امکان اثباتیه. امکان ثبوتی مراد اینه اصلا نیست شدن ما فی نفس محال یا امر ممکنیه. یه بار یه چیزی فی نفس محاله، مثل الان روز باشد، همین آن شب باشد، در یک آن هم روز هم شب، این فی نفس محاله. بنده اینجا باشم، در همون آنی که هستم نباشم، یک آن هم باشم و هم نباشم، این فی نفس محاله. آیا این کره دونین بشه امر محاله یا امر ممکنیه؟ گفت امر محال که نیست، امر ممکنیه. گفتم حالا که این ماه دونیم شدن امر ممکنیه، پس امکان ثبوتیش درسته، ثبوتن میشه این ماه دونیم بشه. گفت قبوله. گفتم حالا که این ماه میشه دونیم بشه، خداوند عالم قادر هست که این ماه رو دونیم بکنه یا نه؟ گفت برای خدا که قادره، چون خالقه، قدرت بی نهایته، اون که فی نفسه ممکن پذیر امکان داره، خدا هم که قادره مشکل نداره. گفتن پس امکان ثبوتیش وجود داره، خداوندم بر این کار قادره. تا اینجا درست؟ گفت تا اینجا درست. گفتم که حالا اگر خداوند این قدرتش را بر پیغمبری بخواد بده، این محاله ممکنه؟ گفت اینم ممکنه. گفت پس امکان ثبوتیش موجوده، خدا هم که قادره به کسی هم بخواد بده میتونه بده. خود داد و اون پیغمبر کار خدایی کرد، ما رو دونی کرد. ولذا این شاید توی بحث بعدها من شده از خواهم کرد. خیلی از روایات مزامین دعاها داریم، در خود قرآن هم داریم. انسان میتونه مظهر بشه، وقتی انسان مظهر شد، این انسان کار خدایی انجام میده. از این انسان خوارق عاداتی را که بشر عاجزه، اما این انسان چون مظهر شد میتونه انجام بده. حالا اجمال کلام عرض کنم، خداوند تبارک و تعالی یا قادر، اگر انسان شد مظهر صفات میشه مظهر یا قادر، وقتی شد مظهر یا قادر کار یا قادر رو انجام میده، که در روایت فرمودن عبدی اتینی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن تو را مثل و مانند خودم قرار میدم. انسان اگر شد مثل الهی کار الهی میکنه. خداوند به شق القمر قادر، انسان مثل خدا به این کارم قادر. پس نه مشکل علمی داره، نه مشکل نقلی و اعتقادی داره. حالا در این روایت فرمودن اگر شما حق معرفت رو به دست بیارید، آنطور که باید کسب معرفت اگر کنید، لمشیتم علی البحار، روی آبها راه میرید، روی دریاها راه میرید. ولزالت به دعائکم الجبال، خداوند به دعاتون کوها رو از جا میکنه و به خواسته هاتون در این عالم کن فیکون میکنه. خب این حق معرفت پیغمبر رسول صادق و مصدق فرمودن حق معرفت ثمرش تصرف در عالم تکوینه. انسان در عالم تکوین کن فیکون میکنه. و خود پیغمبر اکرم فرمودن ان موسی لمشا علی الماء ولو زاد تقواه لمشا علی الهوا. همون موسی روی آب راه میرفت، همون عیسی روی آب راه میرفت. اگر تقوای عیسی از اونی که بود بالاتر میرفت، روی هوا هم راه میرفت. یعنی تصرف در عالم تکوین. خدا رحمت کنه اون عالم عارف میر فندرسکی رو، انسان عجیبی بود. من یه بار اینجا براتون جریانش رو نقل کرده بودم. انسان عجیبی بود، به حاضر اشتغالات علمی مقداری خسته شده بود. گوه یه خود برای هواخوری جایی برم، رفته به یه جایی برای هواخوری. حالا اون منطقه مسیحی نشین بود، این آقا رو شناختن. یعنی شما آقای میر فندرسکی؟ گفتن که آره. گفتن که یه بحثی با تون داریم. فهمیده من برای بحث نیومدم، خود خستم خود هوا بخورم. گفتم نه، حالا شما رو پیداتون کردیم، خلاصه یه بحث باید با شما انجام بدیم. حالا بحث چیه؟ گفتن که ما مسیحی ها اعتقادمون بر شماها بهتره، ما حقیم شما باطلید. فهمید به چه دلیل؟ گفت دلیل اینه که معبدهای ما که محل عبادت ماست گاهی سابقه چند هزار ساله داره، اما معبدهای شما که مسجدن بعد 100 سال 200 سال 300 سال خراب میشن. و این برمیاد که صاحبان معبد ما به حق هم و شما به حق نیستید، پس ما بالاتر. خب این استدلال سراتش که معلومه سرطان نداره. حالا چون این بلا محکمتره پس شما به حقید چه رفتی بمدیه داره از احتاج از بیکار ساخت مسازی ها داره. علیه حاله که فرمودن که اینطور نیست. گفت چطور؟ فرمودن که چون ما در مسجد هامون کلام حقی را بر زبان جاری میکنیم و کلام حق سنگینه، مسجدهای ما طاقت این کلام حق را نداره و لذا در طول زمان تخریب میشه. در معبدهای شما کلام حقی بیان نمیشه و لذا این ساختون براتون باقی میمونه. گفت چطور مگه؟ گفت کار نداره، یه نماز تو معبدتون میخونم معلوم میشه. گفت که اشکال نداره، یک معبد بسیار عظیم 2000-3000 ساله داشتن، گفت بگید دو این معبد نماز بخون. چی کار میکنیم؟ این مردی را که از همین کار برمیاد آدم عادی نبود، رفته وضو گرفته کنار این معبد جلوی در توی معبد وایساد، آن آیاتی را که خداوند بر موسی نازل کرد در کوه طور که فخلعن علک انک بواد المقدس طوا انی ان الله لا اله الا انا، اون آیات بر زمان جاری کرد، دستار تا بناگوش بود بالا، فهمود الله اکبر، نماز و بس، از معبد فوری اومد بیرون. این معبد عظیم خوابید، این معبد عظیم خوابید. و دیدید در معبدهاتون کلام حقی جاری نمیشه که معبدهاتون باقی مونده. در مسجدهای ما چون کلام حق جاری میشه، سنجینی کلام حق باعث شد این مسجدها طاقت نیارن. این همون کلام روایات، اگر انسان شد اهل معرفت، افتاد در وادی معرفت، تصرف در عالم تکوین میکنه. چند روز اخیر هم که چند مناسبت بود، هم زمان نزول سوره هل اتی بود و هم زمان مباهله بود و اون جریان مباهله به حمدالله میدونید که علمای اهل نجران به مدینه آمدن با پیغمبر اکرم بحث کنن، بحث علمی به جایی نرسید، کار به مباهله منجر شد. در مباهله هم به هم دل شما میدونید که قرار شد که فردا پیغمبر اکرم بیان با اصحابشون، مسیح نجرانم بیان با اصحابشون، کنار هم بنشینن، به هم نفرین کنن تا اونی که باطله از بین بره. اونی که رئیس مذهبی علمای نجران بود، گوه یه نگاه کنید پیغمبر با کیا میاد؟ اگر با عزیزانش آمد خود را به حق میدونه، مباهله نکنید. اگر نه با افراد عادی اومد مباهله میکنیم. در پیغمبر اکرم آمده، آقا امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین با این هیئت آمدن، پیغمبر نشست به حالتی را که مسیحی گفته نشستن او نشستن انبیاست. مباهله با او نکنید. والله اگر این آقا زبان به مباهله باز کنه، خدا به دعای او کوها را از جا میکنه. مباهله نکنید. آنچه خواست ما میدیم، جزیه میدیم، مباهله نمی کنیم. و لزالت به دعائكم الجبال. انسان اگر شد اهل معرفت، تو عالم تکوین کنفیکون میکنه. آنچه از خدای آدم بخواد، خدا حرف او را رد نمیکنه. که انشاءالله بعدها مفصل تو این بحث انشاءالله وارد میشیم. غایت معرفت اینه، حق معرفت اینه، انسان اگر شد اعرف، اگر شد اخرف، این حالت براش جلو میاد. حالا انشاءالله از فردا شب درباره صفات این نفس مقداری وارد میشیم که این بدن شما غیر نفس شماست، روح شما غیر این بدن شماست. ما روحمون را با این بدن اشتباه کردیم. اولی دنبال رشد روح بریم، دنبال رشد این بدن رفتیم، این راه رو عوضی رفتیم. حالا انشاءالله از فردا شب در بحث نفس وارد بشیم، در بحث تجرد نفس وارد بشیم، در بحث مقامات نفس، تا انشاءالله زمینه بحث برای عرفان برامون حل بشه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. یه سری هم به کربلا بزنیم. لا اله الا الله. کاروان ابا عبدالله به کربلا رسیده بودند. روز سوم بود ظاهر به کربلا اومدند. وقتی به کربلا رسیدند، حضرت قبل از وادی کربلا به اصحاب فرمودند که آب تهیه کنید، خودتون آب بنوشید، به اسباتون آب سیر بدید، مشک‌ها را پر از آب کنید، آب فراوان به همراه بگیرید. طبق فرمان عبدالله آب فراوان گرفتند، مشک‌ها را پر آب کردند و اینها را به همراه داشتند. وقتی به کربلا وارد شدند، از دور گرد و خاکی بلند شد. گفتن یا حسین، ظاهرن اون دور یه نخلستانیه. فرمودن نه، نخلستان خوب نگاه کنید، دیگر نه نخلستان نیست، بلکه گرد و غبار لشکر است که داره میاد. لشکر آمدن، به حسین رسیدن، خودشون تشنه، اسباشون تشنه، بعضی بی حال، بی رمق، خستگی راه، آتش اونها رو از کار انداخته بود. آقا فرمودن که مشک‌ها رو از بدن مرکب‌ها پایین بیارید، همه را سیراب کنید. به تمام افراد آب دادند، حتی فرمودن تو ظرفا آب بریزید، جلوی دهن اسباب ببرید، اسباب هم سیراب بشن. اسباب سر توی تشت ها میکردن، آب می‌نوشیدن، سر را بالا می‌گرفتن، دوباره سر را پایین می آوردن، دوباره آب می چیدن. اصحاب عبدالله اونقدر این ظرف آب را داشتن تا حیوان سیراب بشه. خدا لعنتتون کنه، حسین به اسباتونم آب داد، چون به پسر حسین آب ندادید. حسین اسباتون سیراب کرد، چون خود آر با لبان تشنه کشی. خدا لعنتتون کنه. وقتی ابا عبدالله به کربلا که رسید، دیدن که یک کجاوه ای هست، یک خانمی درون این کجاوه است. خواست از کجاوه پیاده بشه، یه آقا دوید زانو رو داد بالا، برای این خانم پله درست کرد. این خانم پا روی پله این آواز زانون آقا گذاشت، خواست پیاده بشه، یکی جوان دیگه دوید دست این خانوم رو گرفت. این خانوم پا روی زانوی این آقا، دست به دست اون دیگری با عزت پیاده شد. تا پای این خانوم به زمین رسید، جمع شدند بنی هاشم او را دور کردند، مثل پروانه ای را که دور شمع حلقه بزن، او را حلقه زدن، او را با عزت با جلال به درون خیمه بردن. می گفتن که این خانم کی اینقدر هواشو دارن؟ این خانم زینب کبرا، خواهر حسین. اون آقا چیه که پا را اوان بالا پله درست کرده؟ اون آقا ابوالفضل برادر حسینه. اون آقا که دست خانم گرفت، اون کیه؟ اون آقا علی اکبر فرزند حسینه. اینایی که جمع شدن اینا کیه؟ اینا بنی هاشم محارم زینبند. با این عزت، با این جلال، با این عظمت زینب وارد کربلا شد. اما ای عالم، چرا خراب نشدی؟ که چطور طاقت آوردی؟ چند روزی نگذشت، این خانم اونقدر با شلاق زدند، اونقدر حد که حرمت کردند، اونقدر توهین کردند، اونقدر بد گفتند، که یه بار ناله دختر حسین اومد بالا، بابا دارن عمم رو با شلاق میکشن.
خیم برفا مکنه مونس و غم خار دلم، خیم برفا مکنه مونس و غم خار دلم، منم از گریه مکن چون که گرفتار دلم. چشم من گریان است داداش، موسم هجران است، موسم هجران است. یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا مظلوم. یا خایا داداش، من از این دشت بلا بوی جدا ایش نوه، ناله مادر خود را به نوایی شنم. میگه روی رو دیده یه چند، ای غریب مادر، ای غریب مادر، ای غریب مادر. یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا به به همه همه یا 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 خان. کودکان در دلشان ترس و هراس و خوده، عشق تو بر دل آنها خبر از من داده. گریه کن کن ببرم تو مسوزان جگرم، تو مسوزان جگرم. یا اخا یا مظلوم، یا اخا یا اخا همه، یا اخا نوم. یا اخا قبجت تو ای همسا مزفر دختر زهرا و علی کسی از ناله بوده شوره من کم نکنه حزینم حزینم از خدا خواه که در طی مسیر غم تو اینقدر غم شده را بیش از این خم نکند از دل پنج سالگی کمرم از داغ مادرم باد نزگذب داغ روی داغ دیدم داداش دیگه تنبول شده داره حسین من شب و روزی نگذشته همه عمر به من که دلم یاد تو و یاد محرم نکن از جدم پیغمبر شنیده بودن کربلا حسینم رو می کشن با لب تشنه شهیدش می کنم داداش یادم نمیره بابام امیر المومنین تو رو در آغوش می گره جدم پیغمبر سر تا پا تو بوسه باران میگد وقتی بابام پیغم از پیغمبر سال میکرد یا رسول الله چرا گریه میکنید میفرمود علی جان برم جای شمشیرا رو میبوسم دارم جای خنجر رو میبون داداش یادم نمیره زیر گلو تو میبون داداش یادم نمیره چه گریه میگم زبونان میگم حسین من این دعا بر لب من هر شب و روزی جاویست که خدا سایه تو از سر من کم نکند که خدا سایه تو از سر من کم نکند داداش اینجا چه زمزمیه از اون لحظه ای که وارد شدن غمهای عالم رو دلم نشسته داداش این سرزمین بوی جدایی میده این سرزمین بوی خون میده داداش به من بگو چه خبر اینجا صدا زد زینبم اینجا من جایی که جدم پیغمبر برمودن اینجا بچه همو میگذن اینجا سرم از بدن جدا میکن اینجا مقابل چشمت سرم و بالا نیده میزنم بعد وقتی خیمه ها رو برپا کردن آقا فرمودن خانومات توی خیمه جمع بشن عاشق جعفر ششتری میگم ابی عبدالله وقتی زنها و بچه ها رو جمع کرد هی دونه دونه نگاه میکرد گریه میکرد زنها همه گریه میکردن اش میریدن چرا پسر فاطمه ایتار داره نگاه میکنه رقیه رو نگاه میکرد یه جور دیگه گریه میکرد زینب رو که میدید دلش یه جور دیگه میشد نگاه میکرد اون روزی که بچه ها رو تازیانه میزدن نگاه میکرد اون روزی که بچه ها رو برسیری میبرن گوشه زندان و گوشه ویران چشم میدم. یا ساغر الزمان، یا ساغر الزمان، یا ساغر الزمان. شنیدید عزیز دلم فرمودم، مهارم ندم دونه دونه مهرباشون رو کمک کردن، از محمل بیاده گردن. عباس اومد، قاسم اومد، علی اکبر اومد، امه جانشون رو کمک کردن، از محمل بیاده گردن. اما همین زینب از روز یازده وقتی اومدن کربلا داره، یه نگاه کردی دهر محملش و نامحرم های امرم، همه دارن نگاه میکنن. دختر علی چجور میخواد سوار محمل بزن، خواهرش سکینه رو سوار کرد، ام کلثوم رو سوار کرد، اما یه بقیه دیگه کسی نیست کمکش داره. همه دارن نگاه میکنن زینب چه میکنه. به وقتی دم روشن کرد به طرف گفتی مطلبا، ای صدا میزد آی محرم زینب، بیا ببین زینب محرمی نداره. همه بگید یا حسین. چند لحظه به سینت بزن، به یاد بین الحرمین و حرم عباس، تل زینبیه و آب فرات. عزیزان سینه زن بیان جلوی محفل بنشینم، یه چند لحظه جلر شبن زدم دوشته باشه قلب و دیده نوایی شد. پور زهرا کربلا شد، قلب و دیده نوایی. پور زهرا کربلا، همه هم قلب و دیده، قلب و دیده نینوا ایشون. پور زهرا کربلا، قلب و دیده، قلب و دیده پور زهرا کربلا را کربلایی شد. همراه برده یا سنیلوفر، تفل شش ماه شیر خارسگا، تفل شش ماه شیر خارسگا. ای حسین جانم، ای حسین جانم، همه عدد کنم. ای حسین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین. قلب و دیده نینوایی، قلب و دیده نینوایی.